الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا تدائم الحمد لله ربنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود در تنبیهات استصحاب راجع به استصحاب زمان بود، خلاصش اینه که استصحاب زمان به نظر ما امر عقلایی است و جاری میشه. البته ممکنه نکتهش استصحاب باشه، ممکنه نکتهش قاعده مقتضی و مانع باشه، هر دو اصل عملی هستن و عرض کردیم این دوتا اصل به عنوان کلی تعبدن ثابت نشده، اما در مواردی عقلا طبق و عمل میکنن جایی بحث نداره میشه عملی. در مواردی هم از استصحاب زمان عرض کردیم اصل عملی کلا نیست، اون علم در اونجا مقدمه، اون تو اصلا ربطی به بحث اصل عملی نداره. مثل رؤیت در ماه رمضان، ما بین رؤیت این ماهه، کاری به استصحاب بقای شعبان یا بقای ماه رمضان نداره. این خلاصه بحث به ذهن ما. و البته در مواردی از روایات هم تعبد به خلاف آمده، مثل این که اگر شک کرد در غروب، یعنی شک نکرد، گفت هوا تاریک شد و مردم چنین افطار کرد، از اون اشکال نداره روزش درست، استصحاب بقای نهار نفرمودن. اینجور روایات هم اونجایی که اصحاب فتوا دادن عمل میشه، اونجایی هم که اشکال داره که محل اشکال خودش، بحث فقهی خودشه، ربطی به بحث ما نداره. و اما این که آیا از این مطلب در بیاد که در هر جا که عنوان دلیل روی لیل رفته باشه غیر از الان ماه رمضان، یا خود اون نظر کرده باشه، اگر به توهم لیل این کار شد، آیا استصحاب جاری کنیم یا به همین روایات عمل بشه؟ انصافا عمل به روایات مشکله، خیلی مشکله. روایات در مورد صوم عمل به اون خیلی مشکله، طبق قواعد عمل باید کرد، طبق قواعد کلی، چون خب انسان علم پیدا میکنه، بعد علمش خطا میاد، اون مواردش و خصوصاتش فرق میکنه طبق اون قاعده. خب قاعده اولی این است که علم خود به خود اثرگذار نیست، طریقیت داره. اگر بخواد دلیلی بیاد برای این که اون علم تأثیر گذاره، موارد خاصی است، مثل علم حاصل از قول مثلا وکیل یا مشابه داره که خبره، نکات خاص خودشو داره، و الا مقتضی قاعده علم طریقیت صرف داره و تأثیر نداره. پس بنابراین اگر در مواردی استصحاب جاری میشه یا قاعده مقتضی مانع، این دوتا به عنوان تعبد ثابت نشدن، اما مشکل نداره که استصحاب جاری بشه در اون موارد. و عرض کردیم که در به نظر ما در فهم عرفی در استصحاب زمان، چه به نحو کانه تامه باشه ناقصه باشه، هر دو جاری میشه، یکیه کانه تامه.
مثالی هم داره که به بچون
سوم روایت داره. خب اونجا حالا اگه پس بگید گفت که من اگر شب باشه مثلا 5 دقیقه به شب وارد شدیم فلان کار رو بکنم، مثلا یه دو رکعت نماز استحبابی، بعد هوا تاریک شد کار کرد، شب 5 درهم صرف کرد و نماز رو خون برمش اشتباه شده. خب اگر افطار کرده باشه که روایت داره اشکال نداره، اما با اعتماد به نه استصحابش اینجا جاری میشه، چون عقلایی نیست به خاطر وجود سیاهی شب، و نه به خاطر اینکه در شب واقع شده، برمش روزه و دو مرتبه با نماز رو
میگم
خب حالا انجام داد، فرض اینه
انجام داد، اونی که نصب کرده بوده نبوده، بعد فهمید نبوده،
خب خطا است. بله مگر اینکه مگر بله
با غیر استصحاب حل شده نیست، میگیم آقا اشتغال ذمه بوده، ذمه هم بری نشده، باز
بحث استصحاب نیست، بس این که خطا یقینه، یعنی یقین اشتباه کرد. اون رفتی به استصحاب نداره، حتی حتی اگر استصحاب کرد بقای لیل رو استصحاب کرد، بعد نمیشه نهار بوده، باز هم عملش باطله، فهم نمی کنه استصحاب و غیر استصحاب نداره.
هیچ اصلا استصحاب نیازی نباشه، مثل این بحث سمل رویا فرمودید، مثلا
این
مثال بزنید که استصحاب کار
میکنه،
این بیان ما توش
نیاد. چرا؟ خب این که میشه، پس نهار شک میکنه شب شد یا نه، کار در نهار انجام میشه اشکال داره. حالا بعد تبین خطا بحث دیگری است،
یعنی وظیفه رو
نه خب اون بحث دیگری است، چون مواردش فرق میکنه، تبین خطا مواردش فرق. بحث دوم رو ایشون در استصحاب زمانیات به کار بردن زمانیاتی که به قولشون تدریجی هستن، اصطلاحاً زمانیات یا امور تدریجی اموری هستن که فرد دوم پیدا نمیشه مگر با انعدام فرد اول به اصطلاح خودش. مثلا ایشون میگه وقتی ایشان این رو اقسام ثلاثه میکنه زمانیات رو، قسم اولش رو مرحوم ناینی یکونو لعجل شک فی بقاء المبدا الذی اختلا وجود زمانی بعد احراز مقدار استعداد بقایی. مثلا میدونیم که این آقا آمده یک ساعت صحبت کنه، نیم ساعت گذشته، آیا قطع کرده کلامش یا نه؟ اما صحبت بنای مقتضی یک ساعت بوده. خب بعد ایشون فهمید استصحاب جاری میشه. نه، سرش اینه که در نظر عرف مجموعه زمان رو یکی حساب کن. راست میگن ایشون، اینطور نیست که عرف بیاد بگه هر لحظه یک نوع تکلمه، اون تکلمهای قبلی گذشت بعدی هم مشکوک از مثلا عدم میشه. نه، چون این روی امر عرفی است که امر واحدی حساب میکنن. به نظر من مطلبی که فهمدن عرفیه. بعد در شک دوم، چون خیلی دیگه چیزی نداره مطلب خاصی که، بله، اینی که اگر شک بکنه در بقای زمانی به خاطر استعدادش، اقتضای استعدادش، مثلا این خانم خونه هیز دیده نمیدونیم که آیا ذاتن طبیعت این زن اقتضا داره 6 روز ببینه یا 5 روز. 5 روز دیده بعد حالت شک پیدا کرده، خب میگن استصحاب کنه تا 6 روز، استصحاب کنه بقای حیض رو. اینکه در اینجا اشکال در خود استعدادشه. یا فرض کنین رودخانه هایی هست که به اصطلاح ما الان میگیم نهرهای زمان فصلی، این رود جاری میشه اما اینطور نیست که دائما باشه. حالا جاری شده نمیدونیم این استعدادش امسال برف و بارانی که آمده قابلیتش این بوده که مثلا 3 ماه باشه یا 4 ماه، بعد از 3 ماه شک میکنه. این قسم دومشون قرار داده. ایشون میگه در قسم دوم هم اشکال نداره بگیم مبدا قابلیت داره. بعد میگه البته احتمالا بله، مع قطع نظر ان کنی من شک فی المقتضی، قطع نظر داره قطعا شک در مقتضی است. تعجب میگم شد شوخی فرمونده. خب قطعا در اینجا شک در مقتضی است، چون نمیدونیم این اقتضای 3 ماه داره یا 4 ماه. خب شک در مقتضی همین دیگه. خب شاخدم که نه، شک در مقتضی. ایشون آخرش فرمود که اشکال نداره به جریان استصحاب. آخرش ما قطع نظر ان کنی من شک فی المقتضی الذی لا نقول به جریان استصحاب. خیلی تعجب شد از باب حسن مثلا بار ما با احترام شدید شوخی بفرمون. آخه خودش اولش اون لعید شد فی مقدار اقتضا استعداد مبدع لوجود زمانه. اگه بحث در استعداد شد خب میشه شدید هم مختصی کن، شدید هم مختصی چیز خاصی نداره. آقل شوخی قدیمی ها شاخ و دوم خاصی نداره، میگن شک در مختزی. اگر شک در استعداد شد، شک در مختزی است دیگه. استعداد و شک از کردیم. شک در مختزی این است که خود اون یقین تزلزلش از ذاتشه، از مانع خارجی نیست. ما عنوان شک در مختزی و مانع که نداریم. به نظر ما به خاطر سیره و غلاص، به نظر ایشون به خاطر کلم داد تنقضه که نه. ما به نظر میاد که در بنای اغلا بر استصحاب، وقتی استصحاب رو جاری میان که شیء قابلیت بقا داره لولا عروض مانع میتونه باقی باشه، اما اگر خودش بی نفسه اشکال داره، خودش اصلا یه حالتی ذاتن متزلزل شده دیگه، اینجا استصحاب معلومه سجاست باشه. دقت کردی؟ اگر خودش بی نفسه، مراد از شک در مقتضی خودش بی نفسه. حالا ایشون تعبیر کردن استعدادش برای بقا، این همونه. حالا ما تعبیر چون گفتیم لفظ مقتضی و مانع که نداریم. اگر شک به این مبدع شد که آیا این به اصطلاح مانعی آمد جلو، این بنا بود یک ساعت صحبت کنه، بعد از نیم ساعت شک میکنیم، میگیم آیا مثلا گفتن حالش به هم خورد ول کرده، ببین مانعی آمد. اگر مانع نباشه یک ساعت خب استصحاب میگه مشکل نداره استصحابش. اون وقت این دقت که مثلا هر زمانی یک تکلم با قبلش و بعدش، این رو عرف حساب نمیکنه. اما اگر شک در مقتضی شد، مثلا این مثال اول خودش، دو مثال ایشون هم زدن، یکی دم در خانم ها، یکی هم مسئله استعداد نهر و رودخونه برای بقا، این از قبیل شکل در مقتضی که استصحاب جلو نمیشه. وجه سوم به قول ایشان، ما اداکان شک فی بقاء زمانی لأجل احتمال قیام مبدأ آخر یختزی وجوده مقام المبدأ الاول. بله، مثلا این رودخونه بوده، این رودخونه بناس مثلا قابلش 3 ماه بوده، الان هم 3 ماه گذشته، لیکن احتمال میدیم این نزدیکی ها یه چاه دیگه کندن، یا مثلا فرض کنید یک آب دیگه مجرایی کندن، از این کوه پهلوی داره آب میاد توی این رودخونه، نه اون مبدأ اول. مبدأ اول تمام شده، مبدأ جدید، اما احتمال بقای رودخونه رو میدیم ولو در ضمن مبدأ جدید. ایشون فرمودن ولی اقوا فیه عدم و جریان الاستصحاب، این از قبیل حساب کلی است دیگه. ما اصلا کلیه اقسام حساب کلی و عقلایی نیست، خود اون دیگه خسته در این جد نکرد. حالا یه حاله ایشان میفرمان که اینجا هم همینطور، این مثلا مرموم آزی هم مثالای عرفی دیگه هم زدن، مثلا این آقا مشغول خوندن قرآن بود، حالت قرائت داشت، میدونیم قرآن بسته دیگه، قرآن نمیخونم، احتمال مشغول خوندن دعای کمیل باشه، اون خوندن رو ادامه بدیم ولو در ضمن دعای کمیل نه قرآن. مرحوم آقای چیز بله آزیا این مسئله رو بله
اینا
مثال شرعی نمیگه بله. بعد ایشون خدا آزیا میگه نه در بعضی از موارد اشکال نداره، مثل این که مثلا خیمه بوده روی یک عمودی، اون عمود افتاده، احتمال دیم عمود دیگری، ایشون میگه اینجا اشکال نداره. بله فإنه لا قصور في استصحاب بقاء هيئة الخيمة بحالها لا اشکال هم فرمونه کل اشکال فی نه که لا اشکال، اگر خیمه با حالی بود با یک عمود معین و اون عمود قطعا از بین رفت، شک میکنید در ضمن عمود دیگه، به نظر ما اینجور استصحاب وجود نداره. این هم چون دیگه حالا خیلی نمیخوایم پاپیچه آیان بشین مرحوم آزیا، من با این چون واضحه دیگه خیلی صحبت نمیکنم. بعد مرحوم نایمی یک تزیلی دارن در اینجا، چون ما این رو مفسرن به اشکال مختلفش صحبتش کردیم، حالا و این که آقایون مثلا خواستم مراجعه بکنن، یه فهرستوار نقل بکنم. یکی شک در بقاء زمان، یکی شک در بقاء زمانی متصرم، مثل متصرم عرض کردن امریست که فرد دوم وجودش مبنیست بر انعدام فرد اول، اینو اصطلاح، اما اونی که نه مبتنی نیست فرد اول جمع میشه اون غیر متصرف یا کزا بزن. بعد ایشون سوم رو شک در بقاء زمانی المقید به زمان الخاص، اینم قسم سوم در زمانی قرارده. مراد مرحوم شیخ از اینجا، از اینجا دیگه وارد اون بحثی میشه که ما تا حالا چند بار عرض کردیم، لیکن نه با این تعبیری که اینجا هست، از راه دیگری، و اون مسئله این که در باب شبهات کلیه حکمی کلیه تعارض هست ما بین استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل، به قول آقایون قول آقای خوبی میتونی تعبیر رو ما خیلی قبول نکنیم. به هر حال این رو به این مناسبت شیخ در اینجا آوردن و کلمات مرحوم استادشون آقای نراقی رو آوردن. من اجمالا عرض کردم انصاف قصه از زمان مرحوم وحید که مباحث اصول شکل تازه گرفت و انصافا اصول شیعه از این جهت متمایز شد از اصول اهل سنت، این از زمان وحید، یعنی اخباری ها که آمدن این کار رو اصول کردن، نه دومتی اصول قوی پاییزی کردن، انصافا خیلی چهره اصول عوض شد، مسائلش عوض شد. ایشان مرحوم سید مجاهد، دیگران که بودن صاحب قوانین مرحوم برحوم، این علمایی که در این وسط آمدن بعد از مرحوم وحید قدس الله اسرارهم، انصافا تو مباحث اصولی زحمات زیاد کشیدن. میشه گفت تقریبا تنقیح اون مباحث توسط شیخه، تقریبا تحقیقا نمیخوام بگم، تقریبا مرحوم شیخ، یعنی در وقتی این کتب اصولی مثل هدایت المستشرین، ضوابط، نمیدونم فرض کنم مناهل، نمیدونم چیه، کتاب مرحوم مفاتیح سید مناهل در فقه، مفاتیح سید مجاهد، اینا رو نگاه میکنه حس میکنه همچین یک کمی هنوز خیلی مرتب و منقح نیستن من حیث المجموع، عرض میکنم من حیث المجموع بخواییم منصفانه حساب بکنیم، مرحوم شیخ جمع جور کرده کلمات و من جمله کلمات و استادش مرحوم شیخ احمد ملا احمد نراقی رو، کلمات ایشان رو که در مناهج اصول آمده، انصافا من حیث المجموع شیخ مرتب کرده، هم جمع جور کرده، چون ما داریم پس مثلا کسی کلمات نانی، آزی، آشامسه، شیخ اینا رو جمع جور کرده باشه، اما خیلی منقه داخلی شده، ذاتن خیلی پرورده نشده. اما مرحوم شیخ نه، و از کردیم شواهد حالات شیخ حاکیه بر این که ایشان کمتر کتاب داشته اما بیشتر فکر کرده. انصافا خیلی فکر کرده مرحوم شیخ، فکر پیش ایشان پخته شده انصافا حقا یقال. و ما دائما به این احتیاج داریم، حالا مثلا الان که مصادر زیاد شده اصل فکر خوب پرورده بشه، خوب فکر خودش روش کار بشه. یکی از مطالبی رو که مرحوم آش رحمد نراقی مطرح کرده اینجاست. اینجا الان مرحوم شیخ به اونسا استصحاب کلی آورد. ما چند بار دیگه ذکر کردیم، عرض کردیم اشکالی ایشان داره که البته اصل اشکال به صورت بسیطی بود. مثلا ما بدونیم جلوس واجبه تا ظهر جمعه، بعد از ظهر جمعه بدونیم واجبه یا نه، مثلا وجوب ادامه داشته باشه، استصحاب بقای وجوب. من این اصلش اینجوری بود، بعد رسید به شبهات حکمی کلیه کلن و مرحوم نراقی گفت خب یک ساعت به زوال تا زوال این واجب بود. ما استصحاب عدم وجوبی که قبلش هست، قبل از اینکه واجب نبود استصحاب میکنیم و این دو تا استصحاب با هم معارضه. از که این صورت بدوی قصه بود، این صورت متکاملش آقای خویه اصرار کردن که اصلا استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیشه، کل استصحاب رو در شبهات حکمی رو این جهن، چون استصحاب بقاء مجعول به تعبیر ایشان با استصحاب عدم جعل با هم تعارض دارن. مثلا من با مثال مثالی که زدیم، فرض شارع مقدس حرمت رو برای زن قرار تا وقتی که خون هست، بعد از انقطاع دم استصحاب بقای مجهول، یعنی استصحاب بقای حرمت معارض است با استصحاب عدم جهل. اصلا شاری هیچ حکمی برای حیض قرار نداده بود، اون رو استصحاب میکنیم تو با هم معارضن، معارضن. بله نظر آقای خویی هم رو ترس کردیم، نظر مرحوم آقای خویی روی تعبد بلا تنقضه، با تعبد بلا تنقض همین اخیرا متعرض شد، چون دو سه ماه پیشی که دوباره و عرض کردیم در این استصحاب کلی بقاء مجعول و جعل عدم جعل عرض کردیم مبانی یکی این که هر دو جاری میشن به تعارض ساقط میشن که مبنی آقای خویه، یکی این که اصلا عدم جعل جاری نمیشه بقاء مجعول جاری میشه که مشهور بین آقایانه، اونی که غالب استصحابن از زمان علام به بعد مشهورشون اینه. و قسم سوم این که استصحاب بقای مجهول جاری نمیشه، عدم جعل جاری میشه که اخباری ها حالا ممکنه این تقریب نکنه اما رأیشون اینه، حالا با این تقریب شاید نمیشه، استصحاب بقای مجهول رو جاری نمیدونن. و رأی چهارم که این حقیق صاحب تقصیر بود، هر دو جاری نمیشن، نه عدم جعل جاری میشه نه بقای مجهول که بحث به تعارضش برسه. و اصولا عدم جعل استصحاب نیست، هست اما این قاعده و غلایز نه استصحاب، سهر شده بین آقایون، این تعبد نمیخواد، چون جل دائما محدودیت داره. محدودش به خاطرش چیه؟ چون جل تصرفه، یک تنزیل اعتباره، در اعتبار تا جایی که ابراز میشه ثابته، بقیهش احتیاج به دلیل داره. اصل اولی هم عدم اعتباره، نه اینکه اصل به معنای استصحاب. سیره اغلا بر اینه، میگن شما این حیض قرار دارید تا انقطاع دم، بعدش نمیدونیم، تا جعل نیاد نیست. این در باب اعتبارات قانون اینطوریه، نه اینکه هست و ما نمیدونیم، نیست، این طبیعتش اینه. لذا عدم جعلی که آقایان گفتن اسمش استصحاب، به نظر ما استصحاب نیست بلکه یه قاعده عقلایی است، و این قاعده عقلایی مانع جریان استصحاب بقای مجهوله. اون سرش اینه، سر اساسیش اینه.
قاعده
عقلایی
استصحاب از دلیل دیگه،
یعنی دلیل نیست، بناشون اینه که در باب ارتباط قانونی اینطور محدودیت،
یعنی استصحاب دلیل ظهور دلیل لفظی رو،
نه اون ظهور دلیل لفظی سیره دیگه عقلاست.
مثلا مهیز رو عقص کرده در انبان تو روایت مهیز
رو باید این یک سیره دیگه اغلا، یه سیره اغلا در باب قانون گذاری است. اون مقداری بود، مثلا گفت اگه مهمان داد نام بخن خود، حالا اگر مثلا میدونی فردا تعطیله، من با مثلا نان باید بگیم فردا هم نان بخن، از این دلیل در نمیاد، با دلیل دیگه بیاد. دلیل اینجوریه، وقتی گفت اگر مهمان آمد نان بخن، میفهمی فعلا مهمان، حالا اگه فردا تعطیل بود اینم نان بخره، اگه گفت بله نگفت نه، نمیتونه مؤاخذش بکنه. چرا نان نخریدی؟
اون نمیتونه مؤاخذه کنه با این دلیل.
همین مقداری، همین بحث، همون مقداری که ابراز میشه. ظهور لفظ نیست، قانون اصولا اینه. اصلا این دو تا بحثه، لذا یه بحث قانونی داریم، یه بحث ظهورات لفظی داریم. ما هم در اصول گفتیم یک فصلی به عنوان ظهورات قانونی قرار، ظهورات لفظی قرار می‌گیره، یه بحثی هم به عنوان امور قانونی. این جزء امور قانونی هستن. چرا؟ چون قانون تصرفه.
یعنی اینی که اینجا جایی که ظهور نبود ما
میگیم
که قانونی نیست.
اصلا نه اینکه ظهور نبود، اصلا اگر
نبود.
ابراز نشد،
جایی که دلیل ابراز نشد،
اصلا قانون اون مقداری است که ابراز میشه. قانون اینه. این سیره عقلاست. لذا اگر ابراز نشد، بر فرضم در نفس متکلم بوده، این تأثیر نداره. فرض که مثلا در نفسش این بوده که روزای جمعه نان بخره، روزایی که مثلا فرداش تعطیل نان، ممکنه در نفسش این اعتبار بوده. و به اصطلاح ما چی میگیم؟ میگیم ممکنه ملاک بوده اما جعل نشده. ملاک ممکنه، ملاک اوسع از جعل یا از یق از جعل، این ممکنه. در قوانین روی امکان بحث نمی کنن، روی اثبات بحث می کنن. دوتا رو با هم دیگه ما چند دفعه در رجال گفتیم، خیلی از رجالی ها ممکن است این مثلا از این کسی که در اون طبقه است نهار کنه. من همیشه از عبارت من اینه، در باب رجال با امکان بحث نکنیم، با وقوع بحث کنیم. با امکان، امکان داره مثلا این از اصحاب هست هادی بودون، از اصحاب موسی بن جعفر و حضرت ممکن، خب بله امکان داره، لکن امکان بحث نکنیم. این علومی هست که نباید تو اونا از امکان بحث بکنیم. تو فیزیک شیمی بد نیست، چون واقعیت داره. در باب قوانین فیزیکی چون واقعیت داره، بیان بگین امکان داره، دنبالش بریم پیگیری، اونجا ممکنه در باب فیزیکش. اما در باب اعتبارات قانونی ممکن به درد نمیخوره. شما این فصل ممکنه باید بذارین کنار، ببین چه مقدار واقع شده. ملاک فی نفسه ممکنه خیلی اوسع باشه اما اعتبار به اون نیست، مقداری که جعل شده. استظهار از دلیل یک مطلب دیگریست. چرا؟ چون دلیل که آمد شما رو میخواد به یک مدلولی برسونه، اون بحث دیگریست. بحث الان در سر از کنم ایشونم هی خلط، بحث قانونی یکیست، بحث ظهورات یکیه. یه بحث شما میکنیم وجوب حقیقتش چیه، این خیلی خوب. یه بحث میکنیم افعال داد بر وجوب میکنه یا سلیل داد بر وجوب. این بحث ظهورات غیر از بحث قانونیه. اصولا در بحث قانونی خود دقت بفهمید و این رو ما توضیح دادیم چند بار تا حالا. ببینید ما در بحث اصول فضاهای متعدد درست کردیم، به قول امروزه گفتم ها. در این فضاها خوب دقت بکنید، اون چه که الان به ذهن شما میاد مثلا امکان داره، این بیشتر رو فضای عبد و مولاست. اگر اصول رو فضای عبد و مولا بگیریم، چون عبد که هیچ کار هست، لذا آقایون گفتن که عبد باید دنبال اغراض مولا باشه نه خطاب. اگر فهمید غرض مولا تعلق گرفته بره انجام بده، ولو خطاب نباشه. این حرفی که تو کفای این کتاب هست، این تفکر من ریشش رو بیان کردم، این تفکر عبد و مولاست. قانون رو یعنی خطابات شرعی رو بر اساس روابط عبد و مولا معنا کرده، تفسیر کنه معنای لفظی. تفسیر که مخواد بکنه خطابات شرعی اینجوری، در صورتی که در مسائل قانونی این نیست. یکی از نکات مهم در باب قانون و فرقش با عبد و مولا، اون مقداری که قانون بیان کرده همون ثابته. حالا در اراده مقنن بیشتر باشه، خب اونجا اثر نداره. مقنن به معنی مولا مطرح نیست. مردم یا مواطن به قول عربا، یا سیتیزن به قول انگلیسی، یا شهروند به قول ماها، یا مکلف، اینها عبد نیستن که دنبال احتمالات برن. دقیق فهمونه؟ یکی از فوارقه، یعنی این نکته رو خود این یک بحث زیربنایی داره. این ها، این شما ذهنتون رفته رو عبد مولا هی اشکال میکنه. این مبدأش اینه، من دارم میگم اون ریشه رو بذارین کنار. در مبدأ قانونی اصلا به مقدار ابراز کار به اراده و مولا خواسته و فلان به این حرفا نمیکنه، اصلا نگاهی به اون حرفا نداره.
آخه نگاه قانونی که شما میفرمایید ما در دوران مدرن اصلا در زمان سنتی و تفکر سنتی
ما این رو شاید چند بار تا حالا در مونه سور بجبور شهر دارید. شما ببینید یکی میگین مال مدرن و سنتی، بعد میگین در زبان. دو این دوتا رو ما جدا کردیم. یکی این که ادبیاتی که الان در روایات هست ادبیات بین عبد و مولاست، این یک بحثه. یکی روح خطابات شرعی روح عبد و مولاست، این بحث دیگه. ما شواهد اقامه کردیم که روح قرآن و روح روایات قانونیه، نه عبد و مولا. بله ممکنه بعضی ادبیاتش ادبیات عبد و مولا باشه. مثلا در روح حاکم بر روابط عبد و مولا تأکید رو این است که اگر شما مخالفت مولا کردی، ظلم به مولا، سن کفایه داره ظلمون علی المولا حد کن لهار دیدید در کفایه خوندین دیگه. این ببینید این مطلب این ربطی به زبان و ادبیات نداره، این تفکر عبد و مولا است. تفکر عبد و مولا بر این قائم، راستم هست درستم هست، بر این قائم. در سالی که در روح قانون تفکر بر این قائم نیست، اگر ظلمیست به خودته نه به مولا، چون فرض مولا نمی کنه. مثلا اینکه از زیر بناهاش اینه دیگه، اگر عبد و مولا باشه شما داری اهانت به مولا میکنی، از اطاعت مولا خارج شدی، از رسم بندگی اونطوریست دیگه، رسم طبیعتش اینه. اما اگر قانون باشه، اون روح قانون، یکی از لوازم روح قانون نمیاد میگه شما به مقنن اهانت کردی. بحث اهانت مقنن و قوه مقننه نیست. شما اگر قانون انجام ندادی جامعه رو خراب کردی، به خود ظلم کردی، بلبشو در جامعه، هر جامعه در جامعه، این بحث اینطوری میکنن. نمیاد بگه شما فرض کن الان فرض کن پارلمان مجلس قانون گذاری، شما به پارلمان اهانت کردی، شما فرض کن به رئیس جمهور یا رئیس دولت یا شاه در نظام های استبدادی، چرا در نظام های مثل مشروطه و پارلمانی که روح قانون بر اونها حاکمه. ولذا خوب دقت بکن، یکی بس روح قانونه، روح خطابات شرعی روح قانونی است یا نه، یکی این که لسان خطابات شرعی ادبیاتش ادبیات عبد مولاست یا ادبیات قانون. اینی که شما میگین سنتی، این تو ادبیات تاثیرگذار، من کران عرض کردم اینو قبول داریم. ما ایده از روایاتی ما ادبیات ادبیات عبد مولاست، نمیشه این کار که جای این کار نداره. اما روح روح عبد مولا نیست، روح روح قانونی. البته در جامعه‌ای مثل مکه و مدینه که قانون کلن حاکم نبود، این تازگی داره، این تا بخواد جا بیفته. و در مکه و مدینه جای خودش، در جای دیگه هم غالبا روح قانون نبود. حالا اگر عبد و مولا نبود، مسئله سلطان بود، سلطان ذل الله بود، سلطان خدای دوم بود، گفت که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، به قول مرحوم ناینی سلطان صفات الهی داشت، فرق میکنه. نتیجه شبیه همون عبد مولا بود در اینجا. وقتی این مطلب که بیاییم بگیم نه، در اسلام اساس تفکر این بود که روح قانون، به یکی از اساسهایی که منشاء خاتمیت هم همینه، یعنی این باید این روح قانونی پیدا بکنه، بده در تمام زمانها، بر تمام افراد، بر تمام تمدنها بسونه غلبه پیدا بکنه. و ما ارسلنا که الا کافتن للناس، معناش همینه. مثلا میفهم و ما ولمونا ولکن کانو انفسه هم یظلمون، این با روح قانونی میسازه نه با روح عبد مولا. این تعبیر روح روح قانونی است، اما ممکن عبدن ولذا اون عبدن مملوکن لایق داره علی شیء رو ما گفتیم تعبیر ادبی است نه تعبیر قانونی. الان در کتب فقه چه شیعه چه سنی از این بانان تعبیر قانونی استفاده میکنن، چون ما از خیلی مجاهر می مورد که اینه ضرب الله مثلا، این یه مثل، مثل یعنی ادبیات عرفی، یعنی ادبیاتی که متعارف در جامعه است. ادبیات متعارف در اون جامعه عبد مولا بود، همین که شما فهمید زبان زبان عبد مولا است، درسته؟ ولی بجه زبان گفتم ادبیات عبدن مملوکن لارده. وقتی اگر نکته نکته ادبی شد، خوب دقت کنید، نکته ادبی لازم نیست که مطلبش فی نفسه درست باشه، ممکنه مطلبش باطل باشه اما برای فهماندن مطلب گویا باشه. این دوتا، چون در تعبیر ادبی ما دنبال رساندن مفهوم هستیم نه جعل قانون. این عبدن مملوکن روشن شد؟ این اگر مثال ادبی باشه این بار قانونی نداره. و و عرض کردیم در روایاتی که ما داریم فقط دو مورد هست که به این آیه تمسک شده و بار قانون داشته. در کل روایات اهل دو مورد استاد
داشتید اشکالی که میکنن به این دیدگاه اینه که میگن اصلا با غیر از زبان ابزار و فکر نداریم. این تفصیل بین فکر و زبان خودش مبنیتی نداره. الان در فلسفه تحلیلی اصلا قبول نداره که ما بدون زبان بتونیم فکر کنیم. شما فرمایید بله 800 سال یه طوری با حرف می‌زدن با ادبیات مثلا عبدالله، ولی روح معانی چیز دیگه است. این خیلی معنی داره اثبات کنید که اینا روح غیر از زبان.
این که میفهم معونه داره، خب بله معونه داره، اثبات هم میکنه شواهده که جمع میکنیم اثبات. اما این که زبان فقط همون فکر باشه این قبول نمیکنیم. لغت رو این فکر گرفتن قبول نمیکنیم، زیر بنار با اونا. این مبانی کسانی است که حالا تفکرات خاصی دارن، فرض کنیم مثل کسانی که زبان رو به معنای حتی فکر رو مثل برتران راسل خب تصریح میکنه که فکر و زبان هر دو از قبیل انگیزهای شرطی شده است که در اون سگم وجود بوده. فرض کن اینا رو قبول نکردیم. این که زبان یک رابطه‌ای داره و بلکه بالاتر از زبان، مسئله بیان، چون ما مفصل عرض کردیم از ظاهر آیات هم معلوم میشه که زبان یک مطلب، بیان یک مطلب، به حقیقت انسانیت و تفکر انسانی مطلب دیگری. حالا به هر حال وارد اون بحث نشیم. اینی که فهمیدیم معونه داره، بله خب معونش هم پرداخت کردیم گفتیم نداره. این که بگیم من هر چی گفتم فکر من همونه، این نیست. بله بحثای قانونی یه بحثای خاص خودشه، بحثای یعنی زبان در مباحث قانونی یک شکل دیگری، ولذا این کرارن ما این را عرض کرده. مرحوم نایینی مثلا میگه خطاباتش از قبیل قضای حقیقی است. اگر ما برتر از این تفسیری که ایشون از قضای حقیقی گفته درست بدونیم، چون از اصطلاح فنی هم درست نیست، بر فرض این اصطلاح درست بدونیم، اصلا خطابات شرعی عوامر سنخ دیگری هستن، ربطی به قضای حقیقی نداره، اونها در قضای حمله هستن. الان آیا حالا چون اینا رو دیگه زیاد صحبت کردیم تکرار اینها دیگه جایی نداره. این مطلبی رو که ایشون فرمودن، این مطلبی رو که بعد دیگه مرحوم شیخ متعرض کلمات و استادشون مرحوم نراقی، مرحوم شیخ در جوانی 3 سال در کاشان بودن، با این که مرحوم نراقی هم گرفتار ریاست و مشکلات بود از ایشون استفاده علمی کردن. اما انصافا به لحاظ اصول و فنیت و قضایا کتاب رسائل شیخ به مراتب در مناهج مرحوم استادشون میچربه، کاملا فنی تر، یعنی انصافا مجموعه از افکار قدما رو، یعنی قدما از زمان وحید تا زمان ایشان. از کلمه ما وضع اصول ما یه حساب معینی داره، فرض کن از زمان شیخ و سید مرتضی تا زمان علامه، از زمان علامه تا زمان اخباری ها، از اول زمان اخباری ها تا زمان وحید بهبهانی، از وحید بهبهانی تا مرحوم شیخ، از شیخ هم تا زمانی که فعلا ما هستیم. اینا یه حالات مخصوصی داره، همچنانی در بحث حدیث و فقه و اینا متعرض شدیم، در بحث اصول تازگی متعرض نشدیم، اما اشارات اجمالی داشتیم. کاری که شیعه از زمان مرحوم وحید به این ور کردم، قبلش هم هست، مثلا کارهای مرحوم محقق کرکی خیلی عالی، مرحوم مقدس اردبیلی خیلی خوب، اما اتجاه کلی مکتب نیست از زمان وحید. چرا اتجاه کلی؟ چون مخصوصا با اخباری ها مخصوصا در بیفتن، توش دعوا هم بوده، یک کمی شیرین تر شده، بحث ها جالب تر شده چون با اونا دعوا میکنن. به هر حال مباحث رو از زمان وحید انصافا گرای بحث در اصول شیعه عوض شد، لذا من همیشه عرض میکنم اصول متأخر شیعه، این اصول متأخر شیعه هم با اصول متقدم شیعه فرق میکنه و هم با اصول اهل سنت مطلقا، متقدم و متأخر و متوسطشون با همش فرق میکنه. علاوه این کیف مکان، مرحوم شیخ قدس الله نفسه اینجا متعرض مرحوم استادشون میشن، کلام استادشون میشن، به همین اشکال معروف که نمیدونم تا زوال ظرف باشه قید باشه، اگه ظرف باشه استصحاب جاری میشه، قید باشه جاری نمیشه، اون استصحاب عدم جرم به خاطر اینکه این وجود در وسط آمد جاری نمیشه. از این صحبتایی که فرمودن مفصلا مرحوم آقای نایینی هم در اینجا متعرض مبحث ایشان شدن و آخرش بالاخره بله مقدار زیادی وقت به مناسبت در خلال کلمات، نمیدونم اگه بخوام بخونم طول میگیشه، اشاراتی هم به بحث استثاب عدم ازلی هست و مخصوصا مرحوم آقای آقای آزیا چون مرحوم نانی اصلا عدم از جاری نمیدونه، آزیا جاری میدونه، مرحوم آزیا در اینجا باز همین این عدم و عدم وجود، عدم و حدوث و عدم و حدوث فرد و چیزای عدم ازلی و مطالبی فرمودن که بالکل از عرف خارجه. الان که ماکان آزیا در آخرش، در آخر حاشیه‌ای که دارن اشاره‌ای به بحث استصحاب عدم هست. من نمی‌دونم اگه بخوام بخونم چون هم قبول نداریم هم طول میکشه. فقط بله ایشان فقط نوشتن که بله ولزام آخرش داره، حالا دعاه الى انکار الاستصحاب فی کلیت الاعدام الازلی، کلی نمیتونه کلی، در عدم ازلی مرحوم نائمی اشکال کرده. بله فی موارد شک فی مقارنت الموجود الخاص، یعنی این زنی که الان هست به وصف که آیا مقارن هست یا نه، که قارشیت المرعه و امثالی زاره امثالها بلاشه، از این مذکر مؤنثه در کلمات مرحوم آزیا خیلی از بس فراوانه دیگه اعتراض نکنه. کما شرح او فی رسالت مستقله، که خود مرحوم نائمی شرح داده که ویاد عدم ازلی جاری نمیشه. و نحن ایضا کتبنا شرح مغالطتی، یعنی اشتباهات مرحوم نائمی رو فی رسالت مستقله. ما هم یه رساله در عرض کردم، من هرچی خوندم بودم میخوایم اینا رو بگیم باز مقدمات عدمه، چون عدم ازلی خواهد آمد دیگه اینا رو ما متعرض نمیشیم، مخصوصا اینجور فراج رسالته به قول خود آزیا تمام. ولا تنظر الى الرعد والبرق منه و من اصحابه المتعبدين بمسلک استاده، علی خداوند همشون رحمت کنه، چای رعد و برق و اخیرا پاییز امسال بی باران خدا کنه به برکت این کلمه رعد و برق که از برق آزیا خودی یه رعد و برق بیاد و باران بیاد. علی کیف مکان دیگه نباید کار به در اینجور مقامات علمی به رد و برق و از این صحبت ها کشیده بشه. الان که به مکان بعد به هر حال و حاشیه ایشون طولانی، البته بعد ایشون یه حاشیه طولانی دیگه تون استصحاب بعد نمیدونم مثلا کلمات ایشان رو متعرض بشیم یا نشیم. و به هر حال این صحبت شد، اولا ایشون مثالش که در مورد خاصیه، اما گفتن مرحوم استاد تعمیم دادن به کلیه شبهات حکمیه و چون توضیحات دادن یه ماه پیش گفتیم تازی گفتیم دیگه تکرار معنا نداره. عرض کردیم استصحاب عدم جل این واقعیت نداره، عرفی نیست، عقلایی استصحاب نیست، بناشون بر عدم جله، این استصحاب نیست، قائلی عقلاست، میگن جل هر مقدار که شد و ابراز شد همون مقدار بقیهش نیست، جل بدون ابراز قبول نمی کنن. این استصحاب نیست و لذا هم گفتیم قبه اقاب بلاورم به یک معنای این اصلا براعت نیست، اصل نیست. چرا؟ چون خب ما فرض کردیم دلیل پیدا نکردیم، پس میگیم این حکم منجز نیست. خود دقت بکنیم، چون تنجز یعنی وصول مکلف به ما نرسیده، اینم امر عقلاییست، این حکم منجز نیست، سیره عقلاست، بنای عقلاست. ممکن است در یک جامعه بگه نه آقا حتی تو احتمال بدی منجزه، این احتمال داره، چیزی نیست که جزو تناقض و مناقض و استحالات و از یه حرفایی که استحاله و محال هم نیست، بیا شما احتمال داده این حکم هست، این منجزه، همین احتمال منجزه، باید انجام بدیم یا یقینه، یقین پیدا بکنی که نیست، یعنی باید به این درجه برسه. و یه روز ممکنه بگه اگه شک کردی به سایت مجلس و قول مرو پارلمان مراجعه کن، حتی اگر از سایت پارلمان من بعد به سایت شورای نگهبان نگاه بکن، حتی اگر در اونم این حکومت بعد به استانداری نگاه بکن، ممکنه ده تا دوست و پشت سر هم بیاری، مشکل نداره. این مطالب یک مطالب عقلایی است، مطالب عقلایی حسب فرهنگ ها، جامعه ها، زمان ها، تمدن ها فرق میکنه. فرق بین احکام عقلی و عقلایی این سیر عقلاییه، احکام عقلی که میگه ظلم قبیحه هیچ زمانی فرق نمی کنه، بقول اون آقا گفت بهن تو از زمان و مکان و ده، این انتواع زمان، اما سیر عقلایی اینطور نیست. این که حکم اگر به تو نرسید منجز نیست، یعنی جز سیر عقلایی است، این جز محالات عقلی نیست، بگه نه آقا اگر حکم نرسید منجزه، باید اینقدر یقین، یقین از اون یقین های حسابی ها، به مجلس مراجعه کنید، بعد به شورای نگهبان مراجعه کنید، بعد به وزارت کشور مراجعه کنید، بعد به استانداری مراجعه کنید، بعد به فرمانداری همین شهر. ممکنه تمام اینا رو بگید که مشکل خاصی نداره. چرا؟ چون این تمدن و این فرهنگ اقتضا این کارو داره، اما در سابق نمیشد.
این سیره اعلام شده امضا نمیخواد.
این جور سیره ها چون زندگی برایش امضا هم نمیخواد. یعنی مثلا این سیره های عملی از بحث ظهورات لفظی که میگن شارع امضا کرده اینا قوی تر هستن. پس میگیم حکم منجز نیست، اینجا هم اصل عملی نیست. اگر حکم منجز نشد جزا هم نداره، کیفر نداره. اینم اصل عملی، اینم بنای عقلا، بنای عقلا است که اگر حکم منجز نشد کیفر نداشته باشه. کیفر مال مرحله تنجز. پس این کجا اصل عملی است؟ این استصحاب عدم جهل هم بنای عقلا است، این اصل عملی نیست. وقتی این اصل اون تعبد عقلایی جلو بقاء مجهوله میگیره، میگه تا وقتی که خون بود گسالونه که عن المحیض قل هو عذر، ظاهر محیض ایام خونه، فاعتزل النساء فی المحیض، بعد از انقطاع دم میگیم شک داریم که آیا هنوزم شارع جهل کرده یا نه. احتماله اون مقداری که ابراز کرده وجود دم دم تموم شد. این بحث استصحاب اصلا جاری نمیشه. عدم جهل سیره است، این سیره مانع استصحاب مجهوله، بقای مجهوله. بعد ایشون وارد حکم عقل و غیر عقل میشه. توی بحث گذشت چون بعضی نکاتی رو مرحوم ناینی فرمودن، نمیدونم متعرض بشیم، یعنی شک دارم که این بحث متعرض بشیم، شاید بریم تنبیه دیگه و سال